بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب الدین،
صفحه
354.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا یلزم المدیون ان یدفع الى المشتری الا ما دفع المشتری الى البائع. علی روایت محمد ابن الفضیل عن ابی الحسن الرضا علیه السلام. قبل از اینکه وارد عرض کنم بحث جدیدمون بشم، دو تا روایت متنشو میخوام براتون عرض بکنم، چون بحث امروزمون، بحث اولمون مربوط به این دو روایته. در یه روایت از محمد ابن فضیل داره، این روایت رو خوب دقت بکنید، چون هر دو روایت رو کتاب بهش اشاره داره، به ذهن مبارکتون بسپارید. یک روایت داره عن محمد ابن فضیل قال قلت للرضا علیه السلام. محمد ابن فضیل میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردم، رجل اشترا دینا علی رجل، یه شخصی دینی رو که به عهده یک فردی است اونو میخره، ثم ذهب الی صاحب الدین. این صاحب الدین یعنی بدهکار، میره پیش بدهکار، فقال له، به بدهکار میگه ادفع مال فلانن علیک، اون چه گردن تو هست، به ذمه تو هست برای فلانی، اونو به من بده. فقط اشتریته منه، من اونو خریدم، یعنی دینی که به عهده توست من اون رو خریدم. قال علیه السلام، امام علیه السلام فرمودن یدفع، یعنی اون بدهکار، بدهکار میده الیه، به مشتری چی رو میده؟ قیمت ما دفع الی صاحب الدین. این صاحب دین یعنی طلبکار، یعنی قیمت اون چرا که مشتری به طلبکار داده اون رو به این آقای مشتری میده. و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه، و بقی الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه. این دوستان یک روایت، که این روایت دوستان مضمونش چیه؟ مضمون این روایت اینه که اگر مشتری فرض بکنید 10 میلیون بدهی که آقای زید به آقای عمر داره خرید به 9 میلیون، وقتی رفت پیش بدهکار 9 میلیون بیشتر نمیتونه ازش بگیره، همون 9 میلیونه که داده به کی؟ به طلبکار، بیشتر از اون دیگه نمیتونه ازش بگیره. این مضمون دوستان این روایت. روایت دوم، و عن ابی حمزه، عن ابی حمزه قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل، سوال کردم از امام باقر علیه السلام در مورد مردی که کان له علی رجل دینون، دینی داره، فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق الی الذی علیه الدین، اونو میخره، میره پیش بدهکار، فقال له اعتنی مال فلان علیک، میگه اون بدهی که به فلانی داری اون رو به من بده. فانی قد اشتریته منه، من اون طلبی که اون فلانی از تو داره اونو ازش خریدم. فانی قد اشتریته من، کیف یکون القضا فی ذلک، از امام علیه السلام سوال میکنه که این قضاء دین چجوریه، چجوری این آقا باید پول بگیره یا طرف مقابل چجوری باید بده. امام علیه السلام فرمودن فقال ابو جعفر علیه السلام یرد الرجل الذی علیه الدین، الرجل الذي عليه الدين یعنی بدهکار دیگه، يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين، یعنی همون مقداری که این آقای مشتری پول داده به طلبکار، همون مقدار بدهکار لازمه که به مشتری پرداخت بکنه. این عرض کنم خدمت شما دو روایتی که براتون عرض کردم، یکی از امام رضا علیه السلام محمد ابن فضیل از امام رضا علیه السلام، یکی هم عرض کنم ابی حمزه از امام باقر علیه السلام. حالا این دو تا روایت تو ذهن مبارکتون باشه. فرمایش شهید اینجا چیه؟ فرمایش شهید این است که تو این مسئله ما چجوری باید حکم کنیم؟ یعنی سوال این است که در مواردی که مشتری میره دین یک کسی رو میخره، یه پولی میده به طلبکار که بره دین این طلبکار رو از آقای بدهکار بگیره، مثلا 10 میلیون طلب داره، اونو 9 میلیون میخره، 10 متر پارچه طلب داره به مقدار 9 متر پارچه میخره، 10 کیلو برنج طلب داره به مقدار 9 کیلو میخره، هرچی اینا رو چه کار باید کرد؟ آیا واقعا میتونه بره همون 10 کیلو 10 متر پارچه 10 میلیون رو بگیره؟ یا نه بر اساس این روایات باید چه کار کنه؟ همون 9 متر پارچه 9 کیلو و عرض کنم خدمت شما 9 میلیونی که داده همون رو میتونه بگیره. مرحوم شهید میفرماد طبق این دو روایت که ما براتون خوندیم، خب طبعا همون مقداری که به طلبکار داده همون مقدار میتونه از بدهکار بگیره، نه بیشتر. گرچه دوستان شهید اول اینجا استناد کرده به روایت محمد ابن فضیل فقط، یعنی روایت اول رو اینجا شهید اول ذکر کرده، دیگه روایت دوم رو مطرحش نکرده. شهید ثانی میگه چرا روایت دوم رو نیاورد؟ علتش اینه که روایت اول به نسبت از روایت دوم اصرح است، صریح‌تره. علتش چیه؟ ببینید تو روایت اول اینطور داشت، یدفع الیه قیمت ما دفع الی صاحب الدین، یعنی صراحتن میگه قیمت اون مقداری که مشتری به صاحب دین و طلبکار داده همون رو میگیره، اما تو دومی یه مقداری مثل اون صریح نیست، میگه یرد الرجل الذی علیه الدین ماله الذی اشترا، ماله الذی اشترا، دیگه به اون صراحت نیست. ضمن این که تو روایت اول صراحتن گفت که آقای بدهکار از ما ادای اون مقداری که داره به مشتری میده بری از ذمه است، گفت بر الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه، اما تو دومی باز اینو نداشتیم، یعنی نداشتیم که اون ما بقی رو، این آقا دیگه بدهکار نیست، از گردنش ساقطه. علا ای حالن ایشون میفرماد گرچه روایت دومم قریب و نزدیک به روایت اوله، اما چون اولی اسرعه شهید اول فقط اولی رو گفت. بعد یه گزارشی ایشون میده، اون گزارش اینه، ایشون میفرماد جناب شیخ طوسی و جماعتی به این روایت عمل کردن و گویا مصنفم تمایل به این روایت داره، در دروس هم فرموده معارض نداره. اینا دیگه گزارش بود عرض کردم براتون. شهید ثانی می فرماید نظر خود من اینه، اقوا اینه که این روایت ضعیف السنده، یعنی از حیث سندی مشکل داره. اگر از حیث سندی مشکل داشت طبعا باید ما روایت رو بذاریم کنار، بریم سراغ چی؟ بریم سراغ عمومات. عمومات هم مضمون این روایت رو کنار میزنه. چرا؟ چون عمومات مثل اوفو بالعقود چی میگه؟ میگه تو 10 میلیون رو خریدی به 9 میلیون، طبیعتا الان میتونه چقدر بگیری؟ 10 میلیون میتونه بگیری، نه 9 میلیون. اوفو بالعقود و روایات عام دیگر، آیات عام، اینا میگن همون مقداری که تو قرار داد اومده اون رو میتونه بگیری، نه اینکه شما اگر 9 میلیون دادی حتما همین 9 میلیون رو بگیری، ولو قراردادتون چقدر بوده؟ 10 میلیون بوده. لذا دوستان به جهت ضعف روایت ایشون انگار ترجیحش این است که به همون عمومات ما عمل بکنیم. خب فقط یه نکته اینجا وجود داره و اون این که کسانی که عرض کنم میخوان به روایت عمل بکنن، حالا بر اساس این که ما ضعف سندی رو فرض کنید نپذیریم، آیا راه حلی وجود داره که بین عمومات و بین این دو روایت ما یک تناسب و توافقی ایجاد بکنیم؟ یعنی به یک نحوی این روایات رو معنا کنیم که با عمومات ناسازگار نباشه؟ آیا میشه توجیهی وجود داره که ما یه جوری اینا رو معنا کنیم که با عموماتمون بسازه؟ ایشون میفهمد دو تا توجیه امکان داره، گرچه حالا این دو تا توجیه اینقدر محکم نیست، اینقدر انسان نمیتونه روش وایسه که هر اشکالی که عرض کنم میشه بتونه پاسخ بده، اما دو تا توجیهه. حالا ایشون این توجیهات رو مطرح میکنه. یک توجیه دوستان این است که ما حملش کنیم بر زمان مجازن. یعنی چه حملش کنیم بر زمان مجازن؟ دقت کنید دوستان، ببینید یه وقت هست من مشتری ضامن اون آقای بدهکار نزد این آقای طلبکار نبودم از قبل. طلبکار بدون اینکه ضامن بگیره یه پولی رو داده بود به بدهکار، حالا یا نمیتونه بگیره یا راش دوره یا هرچی، میاد چه کار میکنه؟ دین اون آقای بدهکار رو میفروشه به مشتری. دین آقای بدهکار رو میفروشه به مشتری. خب یه وقت شما اینجوری قضیه رو تصویرش میکنید، اینجوری اگر تصویر کردیم این روایات با اون عمومات ما جور در نمیاد. اما اگر گفتیم این آقای مشتری از قبل ضامن بوده، یعنی چی؟ یعنی وقتی این آقای طلبکار میخواست به بدهکار پول بده، اومد پیش من مشتری که الان اسمش مشتریه، حالا اسم شما میذاریم مشتری، اومد پیش من گفت فلانی من میخوام به فلانی پول بدم، تو ضامن میشی برگردونه؟ من گفتم آره بابا من میشناسمش، اون برمیگردونه، برنگردون بیا از من بگیر. و الانم که آقای طلبکار 9 میلیون از من گرفته، بابت 10 میلیونی که از آقای بدهکار میخواد اومده من رو، یقه من رو به عنوان ضامن گرفته، نه دیگه به عنوان مشتری. یعنی در واقع من بدهی اون رو نخریدم بلکه ضامنش شده بودم. حالا طرف یه تخفیفی هم به ما داده، گفته تو ضامنی، به جای 10 میلیون چقدر بده؟ 9 میلیون بده بسه. منم 9 میلیون بهش دادم. و روایتم که میگه آقا تو میتونی 9 میلیون بگیری چون ضامن بودی، 9 میلیون دیدی، خب 9 میلیون هم میتونی بگیری دیگه، نمیتونی بری 10 میلیون بگیری، تو کاری نیست که، تو فقط ضامن بودی این وسط. البته دوستان انصافا این خلاف ظاهر روایته. میدونی چرا؟ چون روایت داشت رجلون اشترا دینن، اما اشترا رو ایشون میگه حمل میکنیم بر ضامن، بگو مجازن. یعنی مجازن بگیم این اشترا، نمیخواد بگه واقعا خریده، میخواد بگه چی؟ بفرمایید. میخواد بگه چی؟ میخواد بگه ضامن شده. این دوستان یک توجیه و یک عرض کنم احتمال. احتمال دوم دوستان این است که حملش بکنیم بر فساد بی به جهت ربا. حملش کنیم بر فساد بی به جهت ربا. دوستان بزرگوار دقت کنید، اگر من مشتری بیام دین بدهکار رو بخرم، اینجا گفتیم ملاحظه بحث ربویشو باید بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر دینی که آقای بدهکار به طلبکار داره از جنس مکیل و موزونه، مثلا برنجه، و من ثمنی که میخوام به آقای طلبکار بابت خرید اون دین پرداخت بکنم اونم همجنس با همونه، یعنی اینم برنجه، آقای طلبکار 10 کیلو برنج از بدهکار طلب داره، منم میخوام ثمنی که پرداخت میکنم برنج باشه، خب اینجا گفتیم اگر اون 10 کیلو رو شما به 9 کیلو بخری چی میشه؟ ربا پیش میاد. حالا یه کسی نمیدونست و این کارو کرد، اگر کسی نمیدانست و این کار کرد یا به هر جهت اومد 9 کیلو برنج رو داد طلبکار، گفت من 10 کیلو برنجی که تو طلب داری از آقای بدهکار من خریدم به 9 کیلو، اینجا این دوتا روایت مال اینجاست. میفرماد حالا که بی شد بی ربوی، تو وقتی میخوای بری از اون آقا برنجا رو بگیری حق نداری 9 کیلو بیشتر بگیری. چرا؟ برای این که ربا پیش نیاد، اون زیاده رو نگرفته باشی. اینم احتمال دوم. یعنی ما اینو حملش بکنیم بر صورتی که به جهت ربا وی فاسده، رو همین حساب امام فرمودن تو وقتی میخوای بری برنجا رو بگیری باید 9 کیلو بیشتر نگیری، باید 9 کیلو بیشتر نگیری. خب اون وقت حالا من 9 کیلو گرفتم چه اتفاقی میفته اون 1 کیلوش؟ میگه 1 کیلوش آقای بدهکار، بدهکار طلبکار میمونه. شهید ثانی اینو میگه، میگه اون 1 کیلو رو آقا بدهکار میمونه. گرچه دوستان این تیکه آخرش که میگه 1 کیلو رو بدهکار میمونه، این باز با روایت جور در نمیاد. چرا؟ چون تو روایت صراحتن چی فرمود؟ صراحتن فرمود و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقیه علیه. یعنی 9 کیلو رو که بدهکار داد از تمام 10 کیلو حتی اون 1 کیلو اضافهش هم چی میشه؟ بری میشه. این از گردنش ساقط میشه. علی ای حال دوستان، ایشون این دو تا توجیه و این دو احتمال رو اینجا مطرح کرده. آقای شهید ثانی شما نظر نهایی چیه؟ ایشون میفرماد با فرض صحت بی، با فرض صحت بی، یعنی اونجایی که مشکل ربوی نباشه، مشکل نبود شرایط نباشه، یعنی هیچ مشکلی ما از جهت عرض کنم شرایط و ربوی بود در اینا نداشته باشیم، اقوا این است که بگیم آقای بدهکار تمام اون طلب رو بدهی که داره باید به مشتری پرداخت کنه. یعنی اگه 10 میلیون 10 میلیون باید بده نه 9 میلیون، اگه 10 متر پارچه است 10 متر باید بده نه 9 متر. فقط باید حواسمون باشه بی ربوی نباشه، شرایط بی ملاحظه بشه، اگر همه شرایط صحت بی بود باید این کار رو انجام بده. البته بله اگر بی ربوی باشه خب اونو باید ملاحظه کنه، یا مثلا اگر بی صرفه، بی صرف دوستان بی چی بود؟ نقدین، یعنی مثلا درهم و دینار به هم دیگه، اگر اینطوری بود شرایط معامله صرف رو باید مراعات بکنن. مثلا یکی از شرایط معامله صرف تقابض فل مجلس بود، مگر اینکه شما دیگه بیع صرف انجام ندید، مثلا صلح صرف انجام بدید، که سابقا ما عرض میکردیم صرف اگر بیع باشد این شرایط رو داره، اما اگر صلح باشه دیگه این شرایط رو نداره. خب اینجوری باشه مشکلی نداره. نگاه کنید عبارت رو، ولا يلزم المدیون ان يدفع الى المشتری الا ما دفع المشتری الى البایه. ملزم نیست آقای مدیون که دفع بکنه. ببینید چجوری معنا کردم، ملزم نیست آقای مدیون که دفع بکنه به مشتری مگر اون مقداری که دفع المشتری الى البایه. یعنی یه مشتری داریم، یه بایه طلبکار داریم، بگو یه مدیون بدهکار داریم. مدیون یعنی بدهکار دیگه. میگه لازم نیست مدیون که بدهکار باشه دفع بکنه به مشتری، مشتری که دین رو خریده، مگر همون مقداری که مشتری به بایه داده. طبق چه سندی؟ میگه علی روایت محمد ابن الفضیل انا ابل حسن رضا علیه السلام، که روایت رو براتون خوندم، فرمود یدفع الی قیمت ما دفع الی صاحب الدین و قریب منها. نزدیک به همین روایت محمد ابن فضیل است روایت ابی حمزه عن الباقر علیه السلام و انما اقتصر علی الاولا، اکتفا کرد جناب مصنف بر روایت اول. چرا؟ لانها اصرح، به خاطر که روایت اول صریح‌تره، روشن‌تره، دلالتش واضح‌تره. و عمل به مضمونها الشیخ و جماعتون، عمل کرده جناب شیخ طوسی و جماعتی به مضمون این روایت. و یظهر من المصنف المیل الیه، از مصنفم میل به این عرض کنم عمل به روایت فهمیده میشه، چون ایشون حکم کرد که لا یلزم المدیون، گفت علی روایت محمد ابن فضیل لا یلزم، معلوم میشه عمل کرده. و فی الدروس، تو کتاب دروس هم اینطور اومده، گفته لا معارض لها، گفته این روایت معارض نداره. اینم باز دوباره چی نشون میده دوستان؟ نشون میده که تمایل داره، قبول داره. لکن المستند ضعیفون، این لکن المستند ضعیفون مال کی آقا؟ شهید ثانی. نظر شهید ثانی این است که روایت ضعیفه و عموم الادله تدفعه، روایات عاممون، ادله عاممون مثل آیه شریفه اوفو بالعقود، نصوص عاممون دفع میکنه این مضمون روایت رو. خب یه لحظه من دقت کنید، این حمله به بعد با چه فرضی داره بحث رو پیش میبره؟ با این فرض، دقت کنید، با این فرض که ما اشکال سندیمون رو بذاریم کنار، انگار روایت اشکال سندی نداره، با فرض عدم اشکال سندی میگه و حمل علی الزمان مجازن، حمل بر زمان میشود مجازن. یعنی چی؟ یعنی آقای مشتری مشتری دیگه نبوده، چی بوده؟ ضامن بوده. البته این که گفت اشترا، مجازن گفته اشترا، لشبههی بالبی فی المعاوضه، به خاطر اینکه این زمان شباهت به بی داره در معاوضه. یعنی چطور ضامن باید پول بده از اون طرف بره بگیره؟ این مثل بی میمونه دیگه، یعنی چون ضمانت کرده باید طلبکار رو دریابه بره از بدهکار بگیره. خب اگر این بی هم انجام میداد همین کارو میکرد دیگه، پول به طلبکار میداد میرفت از مشتری، از بدهکار میگرفت. خب پس حمل علی الزمان او علی فساد البی، علی فساد البی رو دوستان عطف کنید به علی الزمان، یعنی حمل علی فساد البی الربا، یعنی اینو حملش کنیم بگیم امام علیه السلام که فرمود 9 تومن دادی همون 9 تومن رو بگیر، این مال وقتی است که بی فاسد بوده باشد به جهت ربا، که دیگه البته نباید مثال بزنیم به 9 تومن، باید مثال بزنیم به 9 کیلو برنج که بشه مکیل و موزون. علا فساد البیل ربا و غیرهی، این غیرهی یعنی مثل عدم وجود برخی از شرایط صحت بیل، یعنی حالا چه فساد بیل ربا باشه چه فساد بیل به جهت غیر ربا باشه، یعنی یه جهت دیگری از شرایط بیل رو مراعات نکردن لذا بیل فاسد بوده، چون بیل فاسد بوده امام میفرماید تو همون مقداری که دادی بگیر، چون معامله دیگه فاسد بوده. فیکون الدفع معزونا فیه من البایع فی مقابلت ما دفع. ببینید آقا یه لحظه من دقت کنید، این میخواد فیکون الدفع میخواد چی رو جواب بده؟ ببینید اگر بی فاسد باشه طبعا من مشتری باید بیام پولمو از کی بگیرم؟ از خود طلبکار پس بگیرم، بگم آقا معامله فاسد بود. میخواد بگه اگر شما الان میری سراغ بدهکار به همون مقدار میگیری، این رو به عنوان پولی که دادی به طلبکار داری پس میگیری، انگار معامله فاسد بوده. فیکون و دفع یعنی این که مدیون به مشتری مال طلبکار رو میده، این دفع معزونن فیه من البایه است، یعنی انگار این آقا میخواسته از بایه پولشو پس بگیره، به اذن بایه رفته سراغ بدهکار و مدیون از اون هم پول خودشو گرفته، فی مقابلت ما دفع، در مقابل اون پولی که دفع کرده. میگم خب اون یه تومن باقی مونده چی میشه؟ میگه خب طبعا این گردنش میمونه دیگه، و یبقى الباقی لمالکهی، اون یه تومن باقی مونده، یه کیلو برنج باقی مونده، گردن بدهکار میمونه برای عرض کنم مالک طلبکار. البته عرض کردم این یبقى الباقی لمالکی باز با روایت ما جور در نمیاد، چون روایت اول صریح بود، فرمود و بر الذی علیه المال، یعنی بر البدهکار، بر المدیون، بری می شود مدیون من جمیع ما بقی علیه، یعنی از مقدار باقی مونده که گردنش بنا بود بمونه از اون بری میشه، یعنی دیگه گردنش نیست، و این جور در نمیاد با اینه که شما فرمودی. خب آقای شهید ثانی شما چی میگید نهایتاً؟ میگه ول اقوا مع صحت البیع لزوم و دفع الجمیع، اقوا در فرض صحت بیع، این که میگه در فرض صحت بیع یعنی در فرض که ربوی نباشه، در فرض که شرایط بیع به طور کامل مراعات شده باشه با رعایت شرایط بیع، اقوا لزوم دفع جمیع است، یعنی بدهکار تمام بدهیش رو باید بده به مشتری، و یجب مراعات و شروط ربا و صرف، البته شروط ربا شروط معامله صرف اگر معامله صرفه باید مراعات بشه، البته ولو وقع صلحن اگر به عنوان صلح باشه اغتفر الثانی خاصتن، اغتفر الثانی خاصتن یعنی چی؟ یعنی دیگه شرایط بیع صرف رو لازم نیست مراعات کنه، چون شرایط خاص بیع صرف دوستان مخصوص بیع است، و الا اگر صلح باشه دیگه اون شرایط وجود نداره. من یه نکته عرض بکنم سوال جواب بدم، دوستان بزرگوار از اون چه تا به حال ما خوندیم، حواست با من آقا، از اون چه تا به حال ما تو کتاب متاجر رو اینا تا اینجا خوندیم، معامله ربوی، ربای معاملی یا نه قرضی، ربای معاملی مربوط به چه معامله ایست؟ نه غیر از مکیل و موزون. آیا فقط تو بی میاد یا نه تو صلح هم ربا وجود داره؟ یعنی اگر من 10 کیلو برنج رو با 9 کیلو برنج صلح کردم، ربا هست یا نیست؟ اون چه که تا به حال خوندیم چی میگه؟ خب من عرض میکنم اینجای عبارت، یعنی همین عبارت که الان براتون یک ساعت خوندم، میگه صلح هم چیه؟ ربا توش هست، هر معاوض، ولذا اسم ربا رو گذاشتن ربای معاوضی، ربای معاملی. ببینید توی ربا و صرف که میرسه میگه ولو وقع صلحن اغتفر ثانی خاصتن، و الا میگفت اغتفر هر دوتا. اگه تو صلح ربا نیست، خب چرا میگه اغتفر ثانی خاصتن؟ از همین جای عبارت فهمیده میشه مرحوم شهید ثانی نظرش این است که ربا در غیر بیعم میاد، ربای معاملی ها، نه ربای قرضی. ربای قرضی مخصوص قرضه، اون هیچ، اما ربای معاملی ربطی به بی نداره، به خصوص بی. صلح هم که باشه همین وضعیت وجود داره، تفاوت نمی کنه. حالا سوال دارید بفرمایید.
تعارض میگه اگه جمع قرضی ممکن باشه 5 مورد بیشتر نباشه، مثلا 5 مورد یه جمع معرفه میکنه، و الا حالا یا به اصطلاح تصاحبات یا تحییر. بعد این جمع تبرعی که ایشون دارن چندی جمع داشتن تا جمع تبرعی که به روایت حالا یا بگیم تحمیل میشه یا بگیم بالاخره خلاف ظاهره، مثلا جایگاه که داره تیه.
ایشون نظر خودش نیست، نه جایگاه نه
جای دیگه بود، جای دیگه بود مثلا.
ببینید علایان، این که این جمع جمع عرفی است یا تبرعی است، گاهی مورد اختلافه. ممکنه یه جایی به نظر شما جمع تبرعی باشه، به نظرشون جمع عرفی باشه، موردشو باید پیدا کنیم. اینجایشون گفت حامله، حمل شده. من عرض کردم هم اولی هم دومی اشکال داره، واقعا نمیسازه با ظاهر روایت، خلاف ظاهره. چه بسا راحت هم بشه گفت جمع جمع تبرعی است، با عموماتمون جور در نمیاد. ایشون هم نظرش نیست، جاهای دیگر رو باید بررسی کرد. اگر واقعا جمع جمع تبرعی باشه نمیپذیریم. این حکم درستی است که تو اصولم آقایون مطرح شده، مطرحش کردن که اگر جمع جمع تبرعی باشه قابل پذیرش نیست در روایت متواتر.
استاد این چند جا داشتیم که یه روایتی شهید اول میپذیره، مثلا شهید ثانی به سندش ضعف وارد
میکنه. چه تفاوت مبنایی هست بین این دو تا؟ ببینید تفاوت مبنایش یکی دوتا نیست، یعنی جهت ضعف سندی گاهی تو فرد خاصی نظراتون مخالف. یعنی گاهی یک فردی یک راوی رو مجهول میدونه، یک کس دیگه ثقه میدونه. گاهی یک فردی اسمش مشترک بین دو نفره، این آقا میگه هر وقت بدون قید میاد مراد فلانیه، این میگه نه بابا اسمش مشترک، یکشون ضعیفه یکشون ثقه است، چون مردد بین ثقه و ضعیفه ما نمیپذیریم. یعنی مواردش فرق میکنه، مورد به مورد باید بررسی بشه. که حالا این موارد رو همشون ورود پیدا نکرده، ما هم طبعا نمیتونیم وارد
شیم. بعد میشه اون روایت رو حمله بر این کرد که بگیم اون مقداری که بریاد میمونه گردن مشتری و گردن بدهکار و به خریدار دین نمیده، طلبکار بخشیده اون. یعنی میگه آقا من به تو الزامی
نه بخشش و هبه اینا چیز میخواد، دلیل میخواد. اون نبخشیده به طرف، فروختتش، چون بی انجام شد 10 میلیون و 9 میلیون فروخت. بهش بگی آقا 1 میلیون بخشیدی، میگه نه. بعد نه به طرف که نبخشیده قطعا. هبه که اتفاق نیفتاد.
شما گفتید که برای اینکه درست دربیاد فرض جهل به حکم گرفتید که طرف جاهل بوده که
نه، فقط مثال زدم.
یعنی عالمم بوده باز درست میشه معامله؟
ممکنه کسی این قرض بیاره، اما این طرفش هم بله امکان داره کسی این حرفو بزنه. او هر چی میخواد بشه، فقط ایشون میدونه چی میخواد بگه. میخواد بگه وقتی بی باطل شد،
نه این فقط ده میرو دلت فساد گرفتم، میگن اگر نمیگو باطل شده ما
نه نه عرض منو دقت کنید. ایشون میگه وقتی بی باطل شد اصلا چرا این آقای مشتری میره سراغ طلبکار، میره سراغ بدهکار؟ بی باطل شده دیگه، باید برگرده سراغ طلبکار، از خود طلبکار پولشو بگیره. میگه بابا الان اگر داره میره از بدهکار پول میگیره، از باب اذن ضمنی است که در اون بیع فاسد انجام دادن. آخه این اینا حواله که نکرد که، چیکار کرد؟ بیع انجام داد، اما بیع فاسد بود، بیع ربوی بود دیگه، بیع فاسد بود. میگیم در ضمن بیع فاسد این اذن وجود داره، ایشون داره اون توجیه خودشو چیکار میکنه؟ راسوریسش میکنه. یعنی میگه اگر این آقا میره سراغ بدهکار و 9 تومانی که به این داده، این 9 تومن از اون میگیره، 9 کیلو برنجی که به این داده از اون داره میگیره، از چه باب داره میگیره؟ از باب اذن ضمنی که در اون بیع فاسد وجود داشت.
نه اونجا به فساد در معامله میشه،
اینکه اینم
فاسد باشه. چرا این اذن رو به صورت ضمنی کسی
بده؟ نه اذنش مشکلی نداره. نه ببینید اذن مثل بیع عرض کنم فرض کنید فاسد میمونه تو موارد دیگه. اگر یک کسی قائل شد، اینا دیگه حالا جای خودش بحث شده، که اگر بیع فاسد شما انجام دادی اما در ضمن بیع فاسد معلوم است که هم این طرف هم اون طرف جفتی راضی هستند که طرف مقابل تو مالشون تصرف کنن، اگر واقعا این محرز بشه این کافیه. ایشون هم همینو میگه. بله اگر یه جایی است که شما بگید آقا چون بی فاسد بوده واقعا احراز رضایت نمیشود، طبیعتا این به مشکل میخوره، این حملا به مشکل میخوره. خب بریم سراغ بحث بعدیمون. دقت کنید دوستان، جناب ابن ادریس، جناب ابن ادریس از بیع دین به غیر مدیون منع کرده. ما یکی دو صفحه پیش، یعنی تو جلسه گذشتمون، صفحه 353 اون پاراگراف سوم، اول پاراگراف سوم گفتیم و یصح بیعه به حال و ان لم یقبض، بعد گفتیم یصح بیعه من المدیون و غیر المدیون. یعنی بیع دین در مقابل ثمن حال چه به خود مدیون چه به غیر مدیون جائزه. حالا جناب ابن ادریس گفته آقا من بیع دین به غیر مدیون رو قبول ندارم، اگر میخوای دین رو بفروشی به خودش بفروش، به کسی دیگه نفروش. درست شد؟ خب به جناب ابن ادریس میگیم آقای ابن ادریس دلیل شما چیه؟ پاورقی کتابتون رو نگاه کنید، یه 10-15 سطر توضیح داده که ابن ادریس چرا این حرفو زده. من این عبارتو نمیخوام براتون بخونم، اما اجمالا توضیحشو براتون عرض میکنم، بعد خواستید خودتون نگاش کنید نگاش کنید. فرمایش ابن ادریس چیه که بیع دین به غیر مدیون رو نمیپذیره؟ ایشون چی گفته؟ ببینید آقا، ایشون میفهمد بیع از سه قسم خارج نیست. یک، بیع عین خارجی مشاهد. بیع عین خارجی مشاهد، عین خارجی مشاهد مثل این که من این کتاب رو میخوام به شما بفروشم، کتاب رو میدم دست شما، قشنگ وا میکنی میبینی، مشاهده میشه، میبینیش و میخریش. و بیع عین خارجی هم هست. این یه مدل. مدل دوم، بیع عین خارجی غیر مشاهد، که دوستان طبیعتاً وقتی بیع عین خارجی غیر مشاهده است، من باید اون عین خارجی رو چیکارش کنم؟ برات توصیفش کنم جوری که دیگه قراری نباشه، جهلی در کار نباشه، اون اوصافی که تو قیمت تأثیر داره عرض کنم و اثر داره، اونها رو من برای شما بازگو کنم، معلوم باشه چی دارم میفروشم. اینم دو، که این اولی و دومی قطعا از بحث ما چیه؟ خارجه، چون به این خارجی است. سومی چیه؟ سومی دوستان بیع کلی فزمه مدتدار اجلدار. دوستان بزرگوار، بیع کلی فزمه اجلدار همون معامله سلف یا سلم است که سابقا ازش سخن گفتیم در کتاب متاجر. و در بیع سلف و سلم لازم است اونچه که شما در آینده میخوای تحویل بگیری به عنوان مبیع، اون به صورت کامل برای شما توصیف بشه. و بیع سلف و سلم هم شما میدونید شرایط خاص و ویژگی های خاص داشت. مثلا یکی از ویژگی هاش این بود که در بیع سلف و سلم ثمن باید نقدن فی المجلس پرداخت بشه، و ما نحن فی یعنی بیع دین هیچ کدوم از اون ستا نیست، لذا بیع دین اشکال داره. ببینید آقا ایشون چی گفت؟ ابن ادریس میگه آقا بیع از سه قسم خارج نیست، یک دو سه، و بیع دین که ما نحن فی است از این سه قسم نیست و لذا باطله. میگم آقای ابن ادریس خب اینجور که شما گفتی کل بیع دین رو شما باید منعش بکنی، نه خصوص بیع دین به غیر مدیون. خب بیع دین به خود مدیون رو شما چرا پذیرفتی؟ ایشون میفهمند ما اونجا اجماع داریم در بیع دین به خود مدیون. اگر من ابن ادریس حکم به صحت میکنم بگو رو حساب اجماعه، اما بیع دین به غیر مدیون رو که اجماع نداریم، چون اجماع نداریم اونو نمیپذیرم. ببینید چه کارش کردیم؟ اول یه حرفی زد کل بیع دین رو زیر سوال برد، یعنی گفت آقا بیع از سه حال خارج نیست، بیع دین هیچ کدوم از اینا نیست لذا باطله. بعد تو بیع دین در خصوص بیع دین به خود مدیون گفت چون اجماع داریم اونو میپذیریمش، اما به غیر مدیون چون اجماع نداریم نمیپذیریمش. این دوستان حرف کی؟ حرف آقای ابن ادریس، ابن ادریس حلی. جناب شهید ثانی میفرماید این تقسیم شما که بیع رو به سه قسم منحصرش کردید، ما این انحصار رو قبول نداریم، انحصار رو قبول نداریم. و اگر شما اجماعی قائل هستید در مورد بیع دین به خود مدیون، ما عرض میکنیم اگر این اجماع اونجا هست خود در غیر مدیون هم وجود داره. اجماع هم اجماعی نیست که شما بگید مخصوص جاییست که عرض کنم خدمت شما بیع دین به مدیون باشه. علا ای حالن ایشون معتقد است که ما حرف ابن ادریس رو نمیتونیم بپذیریم، مشهورم قائل به صحت هستن چه به مدیون چه به غیر مدیون، علتش هم عموم ادله است، عموم روایات. شما نمیتونید بگید بیع سه قسم بیشتر نیست. خب این از کجا؟ دلیل عقلی داره، دلیل روایی داره، چی دارید که میگید همین سه قسمه؟ خب نمیتونید به ما عرض کنم مرتکز ذهنی خودتون تمسک بکنید که خب چه بسا یک کسی بگه یک مدل از بیهان بیه دینه و این قسم چهارمی از بیهاست. خب این چه دلیلی برای نفیش دارید؟ نفیش دلیل میخواد. این دوستان مطلب اول این قسمت. و اما مطلب دوم، دقت کنید دوستان، اگر ذمی، بذارید اینجوری براتون اول مثال بزنم، شما یه کافر ذمی تو همسایگیتونه اومد در خونه شما، پولی از شما قرض کرد، 100,000 تومان از شما قرض کرد، یه روز مهمانش شدید، رفتید خونش، یه کسی در زد، وارد خونه شد، دیدید یه کافر ذمی دیگه اومده از این کافر ذمی شراب بخره. حالا شما مسلمان جلوی آقا نشستی، این رفت دو تا کارتون شراب ناب اوورد جلوی آقا گذاشت، 100,000 تومان ازش گرفت، دو تا تراول 50,000 تومانی، اینم کارتون شراب برداشت برد. بعد یادش اومد 100 تومان به شما بدهکاره، دو تا تراول 50 تومانی داد به شما. سوال، آیا شما میتونید این 100 تومان ازش بگیرید استفاده کنید یا نه؟ فهمیدی بحث سر چیه؟ اگر یه کافر ذمی شراب بفروشه، گوشت خوک بفروشه، یعنی یه چیزی رو که مسلمان مالک او نمیتواند بشود، ما لا یملک المسلم، اگر یه همچیزی بفروشه پول بگیره، اون پولو به عنوان دین و بدهی خودش به مسلمان بخواد بده به مسلمان. آقا صحبت سر پولی که شاید از اینا باشه نیستا، اون که شایدیه، اون که قطعا مشکلی نداره، اما اینو جلو خودتون، جلو چشم خودتون پول شراب رو گرفت، حالا میخواد بده به شما، آیا میشه این پول رو استفاده کرد یا نمیشه؟ ایشون میفهمد هیچ اشکال نداره، پول رو بگیرید بخورید هیچ اشکال نداره. چرا؟ اگر اون بیعو یه مسلمان انجام میداد، اون بیع امضاء شرعی نداشت، چاره امضاش نکرده بود، چون مسلمان حق نداره خمر خرید و فروش بکنه، مسلمان حق نداره گوشت خوک خرید و فروش بکنه. اما کافر ذمی به حسب اینکه کافر ذمی است، اون معامله برای او امضا شده است، البته به شرط اینکه خلاف شرایط ذمه عمل نکرده باش. حالا یه وقتش اومده تابلو زده من اینجا شراب میفروشم، در خونه رو باز کرده، در انباری رو علنی داره این کار رو میکنه، اون آقا دیگه کافر ذمی نیست، از شرایط ذمه که خارج شد مثل کافر حربی باش معامله میکنن. ولذا تو کافر حربی ما یه حرف نمیزنیم، چون معامله کافر حربی و ملکیت او نسبت به این اموال امضا شده شارع نیست. اما اگر کافر ذمی بود، مخفیانه این کارو کرد، خلاصه با شرایط ذمه عرض کنم کنار اومد، خلاف شرایط ذمه عمل نکرد، ایشون میفرماد مانعی نداره، شما میتونید اون پولو بگیرید مصرفش کنید، هیچ اشکال نداره. نگاه کنید، و منع ابن ادریس من بیع الدین علی غیر المدیون، من کرده جناب ابن ادریس از بیع دین به غیر مدیون، استنادن الى دلیل قاصر و تقسیم غیر حاصر. این واو رو دوستان ظاهرا ایشون عطف تفسیر رو آورده، ایشون استناد کرده به یک دلیلی که قاصر است از دلیل بودن، توانایی دلیل بودن نداره، که اون دلیل چیه؟ تقسیم غیر حاصر. تقسیم غیر حاصر یعنی چی؟ یعنی تقسیمی که محصور در اقسامی که ایشون ذکر کرده نیست، یعنی منحصر نیست در اون چی که ایشون فرموده. خب شما نداره چیه؟ ایشون میفرماد ول مشهور از صحه مطلقا، مشهور صحت از مطلقا، یعنی چه به مدیون چه به غیر مدیون، لعموم الادله، دلیل منم ادله عامه، احل الله البيع، اوفو بالعقود، تجارتا عن تراض و امثال اینها. اون دلیل قاصر و تقسیم غیر حاصر رو دوستان من براتون توضیح دادم، تو پاورقتون هم اومده، دیگه تکرار نکنه. مطلب دوم، ولو با از ذمی ما لا یملکه المسلم کل خمر و الخنزیر، اگر بفروشد ذمی اون چرا که مالکش نمیشه مسلمان، مثل خمر و خنزیر، ثم قضا منه دین المسلم، بعد بخواد ادا کنه از همین پول دین مسلمان رو، صح للمسلم قبضه، مسلمان میتونه قبضش کنه، ولو شاهده المسلم، ولو اون مسلمان مشاهده کرده باشه این بیع رو، یعنی جلو چش خودش فروختش، اما میتونه بگیره. چرا؟ لإقرار الشارع له، اقرار یعنی امضا، به خاطر اینکه شارع این معامله رو امضاش کرده. لإقرار الشارع للذمیه علی ذلک، علی ذلک یعنی این بیع، اقرار و امضا کرده شارع برای ذمی بر این بی، یعنی این بی رو براش امضا کرده. لکن یشترط استتاره به، شرط از استتار ذمی نسبت به این بی، باید بی رو به صورت مخفیانه انجام داده باشه، کما هو مقتضی الشرط. فلو تظاهر بهی، اگر تظاهر کرده باشد ذمی به این بی، عرض کنم خمر و خنزیر و امثال اینها، لم یجوز، دیگه جایز نیست، یعنی اخذ ثمن از او به عنوان دین جایز نیست. چرا؟ علتش این است که دیگه او امضا شده نیست، وقتی تظاهر کرد امضا شده نیست. و من ثم یقید به ذمی، رو همین حساب مقیدش کرد به ذمی، نگفت حربی، لان الحربی لا یقر علی شیء من ذلک، چون حربی هیچ کدوم از این معاملاتش مورد امضای شرعی نیست، فلا یجوز تناوله منه، جائز نیست تناول اون ثمن، ثمنی که حربی داره میگیره از حربی. چرا؟ بله بله، این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل عقد نکاحیست که یک کافر میخونه، مورد امضا اشاریست، این که احکام مشترک درسته، اما این معناش این نیست که توی مثل عقود، تو مثل ایقاعات ما بگیم اونا عیناً اگر مثل ما عمل کردن امضا میشه. اهل سنت رو اگر یک کسی میگه تو حج نخوندید، اهل سنت طرف سنی بوده، حج به جا آورده، حجش هم بر اساس احکام خودش انجام داده، بعد شیعه شد، باریکلا. یعنی یه مواردی رو داریم، یه مواردی رو داریم مثل بی، مثل خیلی از معاملات، مثل نکاح، مثل موارد دیگر. شارعه میگه تو اگر طبق مذهب خودت عمل کرده باشی، این الان به حسب ظاهر این امضا شده است، ولذا اگر این ذمی همین الان مسلمان شد، اینو فروخت بعد مسلمان شد، شما میگید چی؟ مالک هست یا نیست؟ اگه شرایط ذمه رو مراعات کرده باشه اون 100 تومن مالک. چرا؟ به خاطر که اون معامله رو شارعه امضاش کرده. ما دلیل داریم بر امضای شرعی. نه گفتم دیگه، رفته تو خونش. این که میگیم استتار معناش این نیست که هیچ مسلمانی نبینه، یعنی علنی نباشه. آخه یه وقت میاد بیرون تابلو میزنه، مغازه میزنه، علنی میشه، اون مشکل داره. اما اگر توی خونش باشه، تو پستوخانه خانش باشه، اما یه مسلمانی هم اونجا باشه، این مانعی نداره. بله دیگه عرض کردم دیگه، حالا بر اساس عرض کردم، ببینید بر اساس ادله، یعنی باید ببینیم این معامله بی با چه شرایطی صحیحه، اون حج با چه شرایطی صحیحه، هر شرطی که روایاتمون گفتن. الان ایشون میفرماد اگر جلو چش مسلمانم این کار رو انجام بده، به شرطی که مخفیانه باشه، یعنی علنی نباشه، این بی رو شارع مقدس امضاش کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.